دکتر یا مصطفی چمران خیلی ناراحت میشه. اون گفت دیدم داره گریه میکنه، منم نشستم پا به پای او به عشق ریختن و او آمده بود منو دلداری میداد که نه آقا ایراد نداره مثلا جبرانش میکنه. یک روحیه لطیف و ایثارگرانه این گونه در تظاهرات دانشگاه تهران هم همه رو شرکت داشت، چون بعدی 28 مرداد بود و همون شجاعت ها، همون رشادت ها، همون ایثارگری ها رو واقعا داشت. درسی رو داشتن که این بحث هیدرولیک بود به اصطلاح و این درس رو خب هم جزوه داشت و هم امتحان شفاهی میکرد و هم کتبی امتحان میکنه و دکتر چمران 20 میگیره از کسی که یه کسی 12-13-14 میگرفت به قول بچه ها کلاش مینداخت هوا، نمره 20 میگیره. مهندس بازرگان که استادشون بوده جزوه ها رو میدیده و به جزوه ها هم یه نمره میداده ببینه، این نمره جزوه ها رو هم دخالت میداده. اگه کسی جزوهش خیلی خوب بوده خب معلومه این خوب درس یاد گرفته و خوب یادداشت کرده. جزوه دکتر چمرانی که ببینه تعجب بکنه و خودش میگه که هر کاری کردم که چون 20 گرفته بوده دیگه نتونستم نمره بیشتری بدم، مثلا جزوه 2 نمره داشته این 2 نمره رو میگه من حیفم میاد و بی انصافی من ندم، میگه میذارم 22 و تو کارنامه میذاره 22. اون جزوه رو هم چاپ میکنه و میشه کتاب درس مهندس بازرگان و تا سالها در دانشکده فنی همون کتاب تدریس می شده که تو مقدمش نوشته که این جزوه مصطفی چمرانه، یکی از دانشجویان ما و من هرچی فکر کردم کجاشو اصلاح کنم جایشو پیدا نکردم، عینشو چاپ کردم و نوشتم.
چمران در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به امریکا اعزام شد و بعد از اینکه تحصیلاتش رو در دانشکده A&M تگزاس به پایان رسوند برای گرفتن مدرک دکترا به دانشگاه برکلی کالیفرنیا رفت و در رشته فیزیک پلاسما مشغول به درس خواندن شد. آقا مصطفی در آنجا هم گرد و خاک به پا کرد و ایده های شگفت‌انگیزی رو به اساتید دانشگاه ارائه کرد، به طوری که پایان نامه او مرجع 2 مقاله علمی در همان رشته شد. همین کارنامه درخشان او باعث شد که آزمایشگاه‌های مثل جت ناسا و آزمایشگاه بل او رو به استخدام خود در بیارند، آزمایشگاه‌هایی که هر یک از اونها در زمینه تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرفته هستند.
میدونید آمریکا رفتن او اینگونه نبود که ما پولی داشته باشیم پدرم یعنی داشته باشیم اونو با آمریکا بفرسته یا خودش، پدرمون یه کارگر بافنده بود، بنابراین اون چیزی که اونو با آمریکا بفرسته میگم به مشهد نتونست دارد چه برسد به آمریکا. این بورس تحصیلی دولتی بود که استفاده کرد، چون او یه معدل بالا که در دانشکده فنی تا اون موقع بی‌نظیر بود او معدل آورد و او رو به آمریکا اعزام کردند. البته بگذاریم که بعد از حدود 1 سال خورده‌ای که تو آمریکا بود به خاطر فعالیت‌های سیاسی او بورس تحصیلی او رو قطع کردن، پولی که براش می‌فرستادن قطع کردن دیگه نفرستادن و او مجبور شد که بره و کار بکنه و هم درس می‌خوند هم کار می‌کرد و اینجوری تو آمریکا باز شاگرد ممتاز شد. تو آمریکا شاگرد اول و شاگرد ممتاز شد تو درجه دکتراش، هم فوق لیسانسش و هم درجه دکتراش.
کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را یعنی فوق لیسانس خود را در عرض 1 سال بگیرد، با اینکه هنگامی که وارد آمریکا شدن زبان انگلیسی هم نمی‌دونستم، چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بودم و شاید تا 6 ماه که در کلاس می‌نشستم حرف استاد رو نمی‌فهمیدم، و داستانهای شورانگیزی از این دوران دارم. به هر حال روزگاری بود، ولی با تمام این احوال در عرض یک سال فوق لیسانس خودم رو تمام کردم و باز تمام علاماتم در اونجا استریت ای بود، یعنی همش آ بود. آ یعنی همش صد، به قول اونها صد یا به قول ما بیست.
صحبت‌های دوست شهید شمران رو بشنوید.
دیدم یه کتاب کوچیکی رو گذاشتن آوردن توی جانمازی آوردن، دیدم رساله شهید شمران رو، رساله دکتراشون رو آوردن اینجا در یک جانمازی، خیلی حالت مقدس کنه که آقا من رفتم، من در امریکا بودم، چقدر فعالیت کردم، رساله ایشون رو پیدا کنم.
من خیلی جستجو کردم بعد رفتم اینو تو کنگره، کتابخونه کنگره امریکا پیدا کردم رساله ایشون.
رساله ایشون رو در دانشگاه پیدا نکردم، در دانشگاه برکلی. رفتم در کنگره امریکا رساله رو پیدا کردم، کپی گرفتم آوردم اینجا. میگفت رساله های دکترایی که خیلی قوی هست میبرن در کتابخانه کنگره نگهداری میکنن. خب اینو باید این جوان ما بدونه.
کار میکرد، زندگی خودش اداره میکرد و در تحصیلش هم اونگونه بود و یک فعال درجه یک مذهبی بود که گفتم اون انجمنها رو تو آمریکا درست کرد و اداره کرد و فعال سیاسی به اون صورت، یعنی همه اینها رو با همدیگه انجام میده که باز این هم یکی از همون هنرهای او بود. لیسانس اینجا رو، مهندسی اینجا رو اون موقع آمریکا قبول نداشته به عنوان لیسانس، مجبور میشه فوق لیسانس هم یه دور دیگه بخواند که دانشگاه تگزاس بوده که 2 سال طول میکشه. بعد از اون 2 سال میاد دانشگاه برکلی در تگزاس، پس شاگرد اول میشه در دانشگاه تگزاس، بعد میاد برکلی و خب تز او هم حدود 4 سال به طول میانجامد.
امراللهی همرزم شهید شمران.
تو سال مثلا 61 اصلا فیزیک پلازما هنوز اون موقع بسم اللهش درجه شروع می شده. ایشون یک کسی هایی هست که این رو در سال 61 این درس رو هنوز به دکترا نرسیده گذرونده. این تز دکترای شهید شمرانه. خب حفظ اسلون امضا کرده، وودیارد و کانکل، اینا داورای این تز. خود آقای دکتر شمران تو اول رسالهش میگه بر خود لازم میدانم که از پروفسور اسلون به خاطر راهنمایی ها کمک هایش، دکتر ایکیدا دوباره یکی دیگه از اونا بود و دکتر هارتمن، معلوم میشه شمران جایگاهش کجا بوده، با کیا کار کرده. یه آدم هایی مثل هارتمن که خالق عدد هارتمنه میگه شمران نابغه است، دیگه ما باید بفهمیم. این نوشته خود شهید شمران رو میخونم تو همین که تز دکتراشونه که فارسی هم شده. میگه کارهای ما در آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک دانشگاه کالیفرنیای برکلی بیشتر معطوف به مگنترون های معکوس با کاتود سرده. این ببخشید علمی همون گداختی که من عرض کردم. شهید شمران پایه‌گذاره قصه گداخت بود تو مگنترون با کاتود سخت. اونا جلو رفت شدیم ماشین توکمک که امروز کوچولوشو ما داریم، بزرگش هم دنیا درست داره میکنه. البته تا امروز هیچ جای دنیا نتونسته انرژی پشت سر همی، ما بهش میگیم کانتینیوس، دائمی بگیره که بتونه چیکار کنه، اون آفتاب رو دو زمین درست کنه. ولی این خورشیدک‌ها رو چند تا تو دنیا ساختن، ما هم حالا جزو یکی اونا هستیم و جزو نسبتا خوبهای دنیا هستیم.
اما کسی که سازمان ناسا هم آرزوی داشتن او را داشته و کاندیدای جایزه نوبل شده بود، تمام توانمندی‌های علمیش رو رها کرد و به مصر و بعد از اون لبنان رفت و مقابل اشغالگران ایستاد. برادر شهید شمران.
آقای دکتر حداد عادل به من گفت چند سال پیش برای یک کنفرانس علمی، فکر میکنم برای یونسکو بوده، ایشون از ایران رفته بوده یونسکو یا حالا یک دانشگاه دیگری در ارتباط با یونسکو بوده، بعد میگفت اسم منو که بردن از ایران آمد و فلان و فلان، دیدم دو تا سه تا آمریکایی آمدن به من پرخاشجویانه و طلبکارانه و عصبانی که شما ایرانی هستید و فلان. من گفتم این از اون آمریکایی ها هستم، من دارم از جانب ایشون نقل میکنم، از اون آمریکایی ها هستن که حالا میخوان بگن شما این چنینید و تروریستید و این گونه مسائل. گفتم با من شروع کردم به خلاصه عصبانیت و دعوا و مرافعه. گفتم چی شده؟ گفتم شما چرا اجازه دادید که دکتر چمران بیاد در ایران بره به جنگ؟ تو جنگ چنین شخصیتی رو چرا گذاشتید بره به جنگ؟ او یک عالم دانشمند بزرگ این تیپی بوده، ما این گونه از او استفاده می کردیم، شما او رو فرستادید رفته جنگ. و می گفت با من این گونه درگیر شده بودن، یعنی عصبانی و ناراحت بودن و من موندم چی بگم. همینجور نگاهشون کردم، بعد البته حالا صحبتهای دیگری براشون کرده بود که خود او این روحیه رو داشته، ما کوچکتر از این بودیم که او رو به جنگ بفرستیم و نظایر این صحبت رو ببینید. این مال که مال حدوداً شاید بتونم بگم و 15 سال بعد از شهادت شهید دکتر چمران بوده.
چمران وقتی در کشور خودمان هم جنگ شد، آمد و ستاد جنگ‌های نامنظم را شکل داد. واحدهای مهندسی را ایجاد کرد که در سازندگی تسلیحات و استحکامات نظامی واقعا خوب کار کردند و با کمبود امکانات بهترین‌ها را به ارمغان آوردند. از نمونه های اون پمپ هایی بودند که آب رودخانه کارون رو به سمت عراقی ها روانه می کرد. پمپ هایی که در طول یک ماه اونقدر آب به سمت عراقی ها فرستادند که در نهایت اونها مجبور شدند چند کیلومتر عقب نشینی کنند. بعد از پیروزی در پاوه کردستان مشاور دفاع ملی شد و در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم به این کشور خدمت کرد و وقتی که خوزستان به دکتر چمران نیاز پیدا کرد، او رفت و با دلیری تمام در مقابل متجاوزان ایستاد و در نهایت هم در راه خدا شهید شد.
شب شهادتش که روز شنبه بود، وقتی مصطفی رفت خداحافظی کرد، من یادم هست که تو ستاد بهشون که بودم، وقتی صبح میخواست برفت لباسش حاضر میکردم، کلاشنکوفش آماده میکردم، اسلحه‌اش و یکیش این که آب میذارن توش که میذارین نمیدونم اسمش چی، میذاشتم تو فریزر که یخ بشه که تو را سرد باشه بهشون. این که آوردم آخرین چیزی دادم بهشون گذاشتم، به من گفت شما خوبی، خیلی از من تشکر کرد برای هر کارایی که بهشون کردم و رفت.
شمرانی که با درد دین دکترای معرفت، شمرانی که با درد دین دکترای معرفت.
راجب شهید چمران یعنی صحبت از جنوب لبنان.
آری، برای شهید چمران دنیا و مقامات دنیا مهم نبودند، او به دنبال نام و نان نبود. به تکلیفش عمل کرد و سرانجام در انجام رسالتش در مبارزه با دشمن و برقراری عدالت و حفظ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در دهلاویه به فیض شهادت نائل آمد و به آرزوی همیشگی خود رسید. یادش گرامی.
بمثله یقتدی الجیش الحسینی، إمام في أمامه الخميني، فأحيا المصطفى ملكا ودينا كما يحيي حياة الخالدين، ومن أمثاله الدهر عقيم، طريق الحق صراط مستقيم، سيد علي قائد الحال، بمشرق يقتدي الجند الموافق، عشق يقتدي الجمهور.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
بشنزنه چون حکایت می کنه و از جدایی ها شکایت می
سینه خواهد شرح شرح از هر کسی کو دور ماند